نام خدایی که شاعر این جهان پهناوره، خدایی که برگ تا برگ و رود تا رود این کره خاکی و مثل یک قصیده بلند حیات بخش آفریده. من ارادتمندتون امیرحسین مدرسم و اینجا هم دفتر بهار رادیو سباست. رحلت امام خمینی رحمت الله علیه رو تسلیت میگیم و در دفتر بهار امروز از داستانهایی میگیم که نشانه های از ایشون توش هست. تا 30 دقیقه آینده هم لطف کنید ساعتها رو با موج رادیو سبا تنظیم بفرمایید. دفتر اول، مردی برای رهبری. از وقتی یادمه تو همین خونه زندگی می کردیم، از وقتی خیلی بچه بودم این قاب اینجا بود. این تاخچه یه جورای حکم رسانه ملی خونه ما رو داشت. این قاب و این تصویر ثابت بود. بعضی وقتا گوشه کنارش یه چیزی اضافه می شد. یه پارچه سبز مخمل که حاشیه‌اش یه نوار طلایی دوخته شده بود همیشه روی این تاخچه بود. این تصویر رو از حدود 4 سالگی یادمه. مرد توی قاب به من لبخند میزد. چهره مهربونی داشت. دوست داشتم بیشتر بشناسمش و از نزدیک ببینمش. از بچگی باش حرف میزدم. مامان هر روز با یه پارچه تمیز و کمی نمدار قابو تمیز میکرد و میگفت خدا یار و یاورت باشه آقا روح‌الله. اسمشو میدونستم و همینطوری هم صداش میزدم. وقتی رفتم مدرسه و نوشتن یاد گرفتم، برای آقا روح‌الله نامه می نوشتم که وقتی یه روز دیدمش و زیاد وقت نداشت حرف بزنیم بهش بدم و بتونه همه حرفامو بخونه. مامان عاشق این تاخچه بود. یه بار گل میذاشت جلو قاب، یه بار قرآنو میذاشت جلو قاب رو تاخچه، ولی جای قاب و تصویر همیشه ثابت بود. یه مدت که گذشت توی تلویزیون و اینور اونور دیدم که عکس آقای روح‌الله رو زیاد نشون میدن و بیشتر دربارش حرف میزنن. برام عجیب بود که بعد یه مدت کمتر به اسم کوچیک صداش میزدن، بهش میگفتن امام خمینی. یه رو قرار شد برای اولین بار ببینمش. میگفتن روز 12 بهمن وارد تهران میشه. همه جای شهر قوقا بود، تو خونه ما بیشتر. برای اولین بار مامان عکس رو تاخچه رو برداشت، گل خریدیم و میخواستیم بریم استقبال. قرار بود تصویر توی قاب عکس زنده بشه و واقعا ببینمش. با اینکه 14 سالم بودم و عین بچه‌ها هیجان داشتم، قلبم میخواست بپره بیرون و استخونای قفسه سینه‌ام جلوشو گرفته بودن. چشام چیزی که میدید و باور نمیکرد. جمعیت خیلی زیادی برای دیدنش اومده بودن و ما توشون گم بودیم. من اولش تصور میکردم شاید بشه برم نزدیک و ببینمش، اما با دیدن جمعیت این فکر رو از سرم بیرون کردم. تاها دستمو گرفت و گفت اگه میخوای برسی به ماشین دستمو ول نکن. با ناباوری قند تو دلم آب شد و دستاشو بیشتر فشار دادم. جمعیت عین یه دریای مواج به سمت ماشینی که ایشون توش نشسته بود حرکت میکرد. همه چشمشون قفل شده بود روی ایشون. هیچ حرکتی رو نمیخواستن جا بندازن. میخواستن خوب به خاطرشون بسپرن. اون روز تکرار نشدنی بود. من تونستم خیلی از نزدیک مرد توی قاب و لبخند زنده و واقعیشو ببینم. مردم از خیلی وقت پیش با مرد توی قاب قول و قراری گذاشته بودن و اون قرارم این بود که اگه پاش میافتاد جونشونم میدادن که پا بر جا بمونه. 10 روز بعد از اون کاری کردن که همه جهان تو الان انگوش به دهن کرده. پیروزی انقلاب، رفتن شاه. اما ماجرا به اون روز ختم نشد. جنگ شد. یه طرف ایران، یه طرف همه جهان. همه بچه هایی که یه عمر با حرفاش بزرگ شده بودن رفتن برای جنگ و تازه کردن عهدشون. عکس تاها هم اومد کنار عکس امام رو تاخچه. بعد یه نوار مشکی اومد کنار عکس امام. امروز اون تاخچه تو خونه ماست. همون عکس، همون لبخند، همون زاویه. من هنوزم اون عادت بچگیمو ترک نکردم. دخترک کوچیک خونه ما که میبینه خیلی وقتا طولانی مدت وای میستم و به قاب خیره میشم، با کنجکاوی ازم دربارش میپرسه و من همیشه فقط میگم اون کسی بود که دلامون رهبری کرد. ایار سفر کرد،
بازار چشم انتظاره، درود بر شهیدان راه خدا، ای امام روح خدا، ای بابای یتیمان، ای امید مستضعفان، ای یار محرومان و ای دوای دردمندان و ای کوه استوار. من رقیه دختر شهید خلیل پیر محمدی هستم. من ناراحت نیستم از اینکه پدرم را از دست دادم، چون افتخار می کنم که دختر چنین پدری بودم که جان خود را فدای اسلام و قرآن کرد. اسلام دین خداست، دین محمد است و دین حسین است. ما امامی چون علی داشتیم و حالا افتخار می کنیم که چنین رهبری مثل شما داریم که راه خدا و اسلام را برای ما آشکار کردی. ما بابای خود را ایثار راه خدا و حسین کردیم و تا خودمان هم یک قطره از خونمان باقی بماند در راه اسلام کوشش خواهیم کرد و جانمان را فدای اسلام و قرآن خواهیم کرد.
سیل انسان‌ها به سمت بهشت زهرا سلام الله علیها در حرکت بودن. جمعیت از در و دیوار می‌جوشید. آنقدر تعداد آدم‌ها زیاد بود که از هر طیف و گروهی می‌شد نمونه‌ای پیدا کرد. زن‌ها، مردها، بچه‌ها، همه و همه به سمت بهشت زهرا می‌رفتند. هر کس با هر وسیله‌ای که داشت. در وانت‌ها و کامیون‌ها آنقدر آدم سوار شده بود که از آنها فقط یک حجم انسانی در حال حرکت پیدا بود. از اندازه این حجم انسانی معلوم می‌شد که وسیله نقلیه اتومبیل سواری است یا وانت است یا کامیونت. البته این حجم انسانی با همان سرعتی جلو می رفت که سایر آدم ها پیاده می رفتن. قیافه ها متنوع بودن، از هر قماش و دسته ای. زنی با چادری مشکی که لکه های قهوه‌ای خاک روی چادرش مشخص بود، جوانی که هنوز مو به صورت نداشت با پیراهنی مشکی و شالی سبز، پیرمردی که به یک دستش عصا بود و با دست دیگرش به سختی عکس امام را بالا گرفته بود، کودک کوچکی که انگار پدر و مادرش را گم کرده بود، بی خیال، بدون توجه به جمعیت و جمعیت هم بی توجه به اون. چند مرد حدوداً 30 ساله، پیرمردی هم با آنها بود، از بقیه تندتر راه می رفتند. دست هم را گرفته بودند و می دویدند. انگار تلو تلو می خوردند. دوتاشان لباس فرم سیاه پوشیده بودند. همشان دور گردن چفیه انداخته بودند. مردی جوان با همسر و کودکش، کودک می خندید و منتظر نگاه محبت آمیز پدر و مادر بود. اما پدر و مادر حتی برای خنده کودک هم می گریستند. هلیکوپترها آنقدر زیاد شده بودند که پروازشان مثل پرواز دسته‌های کلاغ برای مردم عادی بود. گاهی در ارتفاع پایین پرواز می‌کردند. به نظر می‌آمد که به درخت‌های اطراف خیابان گیر می‌کنند. خانه‌هایی که اطراف خیابان بودند درهاشان باز بود. از بیشتر خانه‌ها شلنگ‌های آب را بیرون آورده بودند. کودکان و گاهی هم بزرگترها آب را به سمت بالا می‌پاشیدند. آب مثل قطرات ریز باران روی سر مردم فرود می‌آمد. هوا گرم بود. انگار از حرم گرمایی بود که از نفس جمعیت بیرون می‌زد. بوی گلاب و دود و خاک با هم مخلوط شده بود. سر و صدا زیاد بود اما کسی به آن توجهی نداشت. گاهگاهی برخلاف مسیر جمعیت آمبولانسی با چراغ‌های روشن می‌آمد. حتی صدای گوشخراش آژیرش مردم را از جلوی راهش دور نمی‌کرد. انگار جلوتر که شلوغ‌تر می‌شد، بعضی غش می‌کردند یا زیر دست و پا می‌ماندند. روی موتور آمبولانس یکی با روپوش سفید هلال احمر نشسته. داداش برو کنار، برو کنار، مریض داریم آقا، برو کنار. تا سپر آمبولانس ضربه ای آرام به مردم نمیزد، کسی از سر راهش کنار نمی رفت. راننده آمبولانس چیزی نمیدید. مردی جوان با روپوش هلال احمر روی موتور نشسته بود و جلوی چشمانش را گرفته بود. البته اگر چیزی هم میدید فرق زیادی نمی کرد. آمبولانس فشار می آورد. جنگ تکنولوژی با آدم ها. آدم ها موفق تر بودند. اگر لطف نمی کردند و کنار نمی رفتند، زور آمبولانس به آنها نمی رسید. یک هواپیمای سمپاشی در مخزنش آب ریخته بود و روی خیابان‌های پهن منتهی به بهشت زهرا آب می‌پاشید. این یکی را خیلی‌ها با دست نشان می‌دادند. قیافه‌ها غریب بود. نوعی بهت در چهره‌ها بود که جلوی نمایش اندوه را گرفته بود. خیلی‌ها انگار جلو با کسی قرار داشته باشند می‌دویدند. وقتی تنه‌شان به تنه جلویی می‌خورد، جلویی به آنها راه می‌داد. می‌دانستند بعضی عجله بیشتری دارند. سه‌شنبه 16 خرداد 68 بود. هوا گرم. از بالا فقط ساختمان‌ها معلوم بودند. درخت‌ها و تیرهای برق. بقیه زمین همه جا سیاه بود. جاده‌هایی که به بهشت زهرا منتهی می‌شد مثل یک نوار سیاه مشخص بودند. قرار بود ایشان را در بهشت زهرا دفن کنند. زمینی را در شرق بهشت زهرا برای دفن ایشان آماده کرده بودند. زمین خاکی بود. هنوز هیچ تأسیساتی در زمین مستقر نشده بود. ضلع غربی زمین به بهشت زهرا می‌خورد. ضلع شمالیش هم ابتدای اتوبان تهران قم بود. زمین وسیع بود و خاکی. اینکه یک شبه این زمین را به نوعی محصور کنند و دورش دیواری درست کنند کار ساده‌ای نبود. دور تا دور محلی را که قرار بود امام دفن شود با کانتینر و اتاقک‌های پیش ساخته محصور کرده بودند. 4 جرثقیل بزرگ از شب تا صبح کانتینرها را دور هم قرار می‌دادند. منطقه‌ای به اندازه 1 هکتار را محصور کرده بودند. کانتینرها را دو تا دو تا روی هم گذاشته بودند تا جمعیت نتوانند روی کانتینر بیایند. در حقیقت با کانتینرها دیواری دو طبقه ساخته بودند. کانتینرها بدون درز به هم چسبیده بودند. کانتینر البته هیچ جای دستی برای بالا رفتن ندارد، ولی روی کانتینرها مملو از جمعیت بود. سقف چند تا از کانتینرها بریده بود. سقف کانتینر تحمل بار ندارد. هر چقدر کف کانتینر را محکم می‌سازند، سقفش را سبک می‌گیرد. تراکم زیاد انسان‌ها روی دیوار این منطقه محصور شده روی سقف کانتینرها، سقف را که از جنس ورق آهن بود مثل کاغذ پاره کرده. آدم‌ها مثل اشیایی بی‌جان به داخل کانتینر ریخته بودند. داخل منطقه محصور شده که احتمالاً قرار بود خلوت باشد تا مراسم تدفین در آرامش انجام شود، از جمعیت پر بود. مأمورانی که برای حفظ نظم و جلوگیری از هجوم جمعیت زنجیری انسانی تشکیل داده بودند، خودشان از همه زودتر این زنجیر را پاره کردند. همان 12 متر راه ورودی کافی بود تا سیل جمعیت به داخل منطقه محصور شده بیاید. سیل جمعیت به عرض شاید صدها متر می‌خواستند از این 10 متر به داخل منطقه محصور شده راه پیدا کنند. همه به دلیل نامعلوم می‌خواستند به داخل این منطقه بیایند. هلیکوپتر حامل تابوت روی سر جمعیت آنقدر پایین می آمد که به نظر می رسید ملخ دومش با سر و دست مردم برخورد می کند. هلیکوپتر سعی می کرد جمعیت را بترساند و فراری دهد، اما جمعیتی که سالها با جنگ و موشک و هواپیما مثل یک واقعه طبیعی برخورد کرده بود از یک هلیکوپتر نمی ترسید. جمعیت مانع فرود هلیکوپتر می شدند. هلیکوپتر شاید تا 1 متری به زمین نزدیک میشد. مردم خم می شدند، روی زمین دراز می کشیدند، اما اجازه نمی دادند تا هلیکوپتر روی زمین بشیند. این صحنه چندین بار تکرار شد. شاید هیچ کس دلیل عقلانی برای این ممانعت نداشت، اما همه کارها عقلانی نیستند. اعداد وقتی از مقادیر محسوسی بیشتر می شوند دیگر هیچ مفهومی را منتقل نمی کنند. صدها هزار نفر آدم با 1 میلیون یا 10 میلیون خیلی تفاوتی ندارد. هیچ کس اندازه دریا را بر حسب تعداد قطره ها نمی گوید. دریایی از آدم. اگرچه دریا را از ماهی ها گرفته بودند، ماهی ها خود دریا شده بودند. سر و صدای ملخ هلیکوپتری که در ارتفاع پایین پرواز می‌کرد همه را به خود آورد. نگاه‌ها به سمت هلیکوپتر که از دور می‌آمد جلب شد. جنازه امام. جنازه را با هلیکوپتر می‌آوردند. هلیکوپتر آنقدر نزدیک زمین بود که گردبادی از خاک را به هوا بلند کرد. انگار طوفانی از خاک‌های جنوب همه جا را تیره و تار کرده باشد. هلیکوپتر به داخل محدوده محصور شده رفت. دیگر فقط صدایش به گوش می‌رسید. طوفان خاک‌های جنوب وقتی که فروکش می‌کند، اثری از جنوبی‌ها باقی نمی‌ماند. جمعیت در حرکتی بی امان به سمت دیوار حرکت کرد. جوانی به نام ارمیا به 2 دست برای خود راه باز میکرد. از بین 2 نفر جلویی صف به صف جلو میرفت. هر صف را که میشکست فشار چند برابر میشد. 2 دستش را روی شانه های 2 نفر جلویی گذاشت. با 1 خیز خودش را بلند کرد. نقطه اتکایی روی زمین نداشت. پایش در بین پاهای 2 نفر عقبی از مچ گیر کرده. به پایش فشار می آورد اما بیفایده بود. برای پاهای 2 نفر عقبی آنقدر جا نبود که بتوانند با تکانی پایش را خلاص کنند. هلیکوپتر بالا رفت. جمعیت می خواست جای خالی محل ورود آن را پر کند. 2 نفر جلویی مثل بقیه آدم ها دویدند. دست ارمیا از روی شانه های آنها رها شد. با صورت روی زمین افتاد. پایش هنوز در بین پاهای عقبی قفل شده بود. جمعیت به سمت جلو هجوم می آورد. آرام اما با فشار زیاد. بعضی ها احساس می کردند زمین زیر پایشان مثل بدن آدمیزاد نرم شده است، اما هیچ کدام فرصت فکر کردن نداشت. استخوان‌هایش مثل نان خشک وقتی خورد می شدند صدا می کرد. دیگر احساس درد نداشت. انگار مشتمالش می دادند تا خستگیش در برود. نیمرخ صورتش روی خاک فشار می آورد. انگار کفشش زمستانی بود. تختهش صاف نبود. پاشنه کوچکی داشت. صورت ارمیا را روی خاک می فشرد. خاک های جنوب تصویر کندکاری شده ی همه جنوبی ها هستند. احساس درد نداشت. به نظر نمی آمد ماهی وقت جان دادن درد بکشد. ماهی وقت جان دادن خودکشی می کند. لا تلقوب ایدیکم الی تهلکه. تهلکه بیرون است. مهلکه بیرون است. بیرون آدم هلاک می شود. من داشتم آنجا می مردم. زنده زنده. تازه ما که با دست خودمان را نینداختیم. مگر ندیدی؟ فکرش را هم نمی کردم. زیر پای عاشقانش. لگدمال. عجب لغتی است. دستت درد نکند خدا. چقدر دیگر باید می ماندم؟ اینجوری خیلی بهتر است. نمیشد شهید شد، ولی اینجوری بد نیست. خیلی خوب است. داشتم زنده زنده میمردم. وقتی آب نیست، ماهی حتی اگر روی خاکهای جنوب هم باشد میمیرد. بعضی ماهیگیرها روی بدن ماهی سنگ میگذارند. ماهی زیر سنگ کمتر تکان میخورد. در جمعیت بودند آدمهایی که احساس میکردند زمین نرم زیر پایشان آرام شده است. هلیکوپتر حامل جنازه امام به زمین نشست. اشهد ان لا اله الا انت. بخشی بود از کتاب ارمیا، نوشته رضا امیرخانی.
پیش از تو آب معنی دریا شدن نداشت، شب مانده بود و جرأت فردا شدن نداشت. بسیار بود رود در آن برزخ کبود، اما دریغ زهره دریا شدن نداشت. در آن کویر سوخته، آن خاک بی بهار، حتی علف اجازه زیبا شدن نداشت. گم بود در عمیق زمین شانه بهار. بی تو ولی زمینه پیدا شدن نداشت. دلها اگرچه صاف، ولی از هراس سنگ آینه بود و میل تماشا شدن نداشت.
دفتر دوم، حضور. اون روز زودتر از همیشه بیدار شده بودم که برم مدرسه، که خبر رحلت امام خمینی رو شنیدم. برگشتم خونه ببینم مامان و بیبی خانم اینا خبر دارن یا نه، که دیدم همه اهل خونه دارن عشق میریزن. حتی آقا جون که معمولا گریه نمی کرد بغض کرده. بیبی داشت حاضر میشد تا بره خونه اعظم خانوم، چون اعظم خانوم تو خونهشون تلویزیون داشت و میشد از اخبار تهران با خبر شد. شهر و ماتم ورداشته بود. به قول بیبی انگار یه ملت پدرشون رو از دست داده بودن. بابا میگفت میخواد بره تهران، میخواد بره خودشو برسونه به تشییع. آقا جونم همینا میخواست. دلمو زدم به دریا و گفتم منم میام بابا. اول مخالفت کرد، گفت اونجا جا بچه نیست، نمیشه منو ببرن. ولی بعد آقا جون بهش گفت که فکر میکنه خوبه که من همراهشون برم. بابا منو فرستاد تا سوال کنم که کاروان چه ساعتی به سمت تهران حرکت میکنه. دم ظهر بود که اسباب وسایلمون که چیز زیادی هم نمیشد برداشتیم و بیبی پشت سرمون آب ریخت و سوار مینیبوس شدیم و رفتیم. تو مینیبوس آهنگای انقلابی پخش میکردن و حاجی آقا مداحی میکرد برامون. کل مینیبوس، کل شهر، کل ایران یه درد مشترک داشتن. کل ایران با هم همدرد بودن و مردم انگار با نگاهشون به هم همدردی میدادن. تهران قیامت بود. هیچ مهمونخونه و مسافرخونه جا نداشت. به سختی تونستیم خونه یکی از آشناهای دورمون مستقر بشیم و بمونیم. صابخونه چند تا پسر همسن و سال من داشت که تو اون چند روز باهاشون دوست شدم. تو اون چند روز سر خیابونشون بین مردم و رهگذرا چای پخش میکردیم و روزی که قرار شد برگردم شهر خودمون از بچه‌ها خدافظی کنم خیلی غمگین بودم. ولی همون موقع به هم قول دادیم هر سال خرداد تو همون روز دور هم جمع بشیم، دوباره چای پخش کنیم بین مردم. هنوزم که هنوز این کارو میکنیم و یاد اون روزها، شکوه و عظمت اون سالها و محبوبیت امام میفتیم.
باز در باغ و بستان خزان شد، سوی آن یاور مهربان شد. بلبل غم زده نال سر کن، گل عزادار آن باغبان شد. بلبل غم زده نال سر کن، گل عزادار آن باغبان شد.
در ایام جنگ تحمیلی که شهرهای ما بمباران میشد، روزی آقای انصاری آمدند و به امام گفتند از آقای ریشهری یک نامه ای آمده که ما از طریق اطلاعات خبر موثقی داریم که امشب جماران بمباران میشود. خواهش ما این است که امشب جایتان را عوض کنید. امام با لبخندی به او گفتند یعنی چه؟ شما چرا این حرف را میزنید؟ آقای انصاری خیلی ناراحت شدند و گفتند آقا به حق مادرتان زهرا این کار را بکنید. شما را به خدا به پیغمبر قسمتان میدهم که فقط امشب لااقل اتاقتان را عوض کنید. آخر یک ضربه به این اتاق بخورد روی هم میریزد. امام از آنجا آمد بیرون و وارد اتاقی که من بودم شدند و با یک لبخندی گفتند آقای انصاری آمده بود به من میگفت اینجا برو. من از امام پرسیدم چرا؟ امام گفتند چه میدانم، اطلاع دادند که امشب میخواهند اینجا بمباران شود. من گفتم خب آقا چرا گوش نمی کنید؟ با لبخندی گفتند این حرف ها چیست؟ اگر قرار باشد بمباران شود من در همین صندلی و در همین اتاقم هستم، مگه همه در پناهگاه هستند؟ گفتم آقا همه غیر از شما هستند، همه مردم که خانه‌شان هدف دشمن نیست. گفتن چه فرقی میکند، پاسداری که سر کوچه ما ایستاده که در پناهگاه نیست، او آنجا ایستاده، من به پناهگاه بروم؟ گفتم همه میروند، در حال حاضر در جماران پناهگاه ساخته شده، این دستور دولت است. گفتن نه اینطور نیست، آن پاسدار به خاطر من ایستاده و به پناهگاه نمیرود، من از این اتاقم بیرون نمیروم، شماها بروید خودتان را حفظ کنید. من به خاطر اینکه باز یک حربه دیگری به کار برده باشم گفتم اگر شما نروید ما هم نمیرویم، پس به خاطر ما هم که شده به پناهگاه بروید. گفتن نه، من وظیفه خودم نمیدانم، شما وظیفه دارید خودتان را حفظ کنید، ولی من وظیفه خودم نمیدانم که از اتاقم بیایم بیرون. از اتاقشان هم بیرون نیامدند. فردای آن روز که من نامه آقای ریشهری را دیدم مشاهده کردم امام یک غزل عرفانی پشت آن نامه نوشته بودند. فکر کردم اصلا ما کجاییم در این بحر تفکر و ایشان کجا. آقا احمدی امروز یاد آقاش افتاده بود. اون این کتاب فروشی را انداخته. اون موقعی که زیاد مد نبوده و یه شغل خیلی با کلاس بوده. آخه کم بودن آدمایی که سواد داشته باشن. پس مشتری و این کار خیلی خاص بوده. آقا احمدی میگه آقاش خیلی سختی کشیده تا این کار را بندازه، چون باباش اینا تو کار زمین و باغ و ملک و اینا بودن و عرض کنم که پول خرج کردن تو این راهو وقت تلف کنی میدونستن، اما آقاش گوشش به دکار نبوده. تازه سر را انداختن و کتاب خریدن، کلی قرض و غلم کرده ولی پاش واسداده. آقا احمدی از باباش میگفت واسه من که هر روز این شاخه میپرم به اون شاخه، آرزوی عجیب غریب ما زمزمه میکنم. میگفت باس بهترین رو انتخاب کنی و پاش واسی، مرد باشی و مردونه بری جلو. حرفای گنده ای میزنه، اصلا برای من گنده است. حرف مردونگی و واسدادن رو میزنن، خب آدم نمیتونه خطا بره. مرد بودن و کارو درست انجام دادن خیلیه. سپاس از همراهی شما با دفتر بهار. شب و روزتون بخیر. خداحافظ.
شبتون بخیر باشه. امشب شب رحلت بنیانگذار انقلاب اسلامی امام خمینی رحمت الله علیه. این سوگ بزرگ رو به همه شما عزیزان شنونده تسلیت میگیم و امیدواریم فرزندان لایقی برای امام بزرگوارمون بوده باشیم.
نبستم به کس دل، نبسته کرد به من دل، چو تخت پاره بر موج رها رها رها. من زمن هر آنکه او دو شده به سینه نزدیک، به من هر آنکه نزدیک، از او جدا جدا. من چشم دل به سوی نباد در سبوی، که تر کنم گلوی به یاد آشنا. چشم دل به سوی نباد در سبوی، که تر کنم گلوی به یاد آشنا. من به یاد آشنا.